لوموس.
سلام، اینجا لوموس از یوتیوب مرکز دنیای جادوگری، من خشایارم.
سلام، منم میلادم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم سحرم و به فصل 13 محفل ققنوس از پادکست لوموس خوش اومدید.
اینجا ما در مورد داستانه هری پاتر صحبت میکنیم، در مورد کل داستان هم صحبت میکنیم، پس اگر آخر داستانو نمیدونید شاید یه سری چیزا براتون لو بره.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
رسیم به فصل 13 هم از کتاب هری پاتر و محفل ققنوس، همزمان با ضبط ما این نسخه تندیس هم اومده. روش بنفش بالا آوردن، کلا فیلتر بنفش همه جاش هستش، ولی خب قطعا تمیزتر از نسخه قبلیه. ویراست هم انجام شده ولی ترجمه چیزی اصلاح نشده.
احسن، اصلا تو اینو اوردی دیدی؟ من اول گفتم بذار من یه چیزی رو چک کنم.
آره.
یه گندی هستش که میخواستم چک کنم مطمئن شم حالا بهش برسیم.
بله. قیمتش هم 980,000 تومانه، همون 1,000,000 خودمون دیگه.
آره.
ولی خب مسه جلد قدیم شده یه جلد. به هر حال امروز میرسیم به فصل 13، دیتنشن ویت دولورس، دیگه مجازات با دلوروس. آره. امروز هم 10 بهمن 1402.
بله.
بله.
من یه سوال میتونم بپرسم؟
تاریخش نداشتم.
توی این ویراستای جدید هنوز هرمیون هست یا هرماینیه؟
نه، هرمیونه.
بله، هرمیونه.
هرمیونه.
خیلی تشکر میکنم از ویراستار گرامی.
نه، هرماینیه، ببخشید. اون من
قبلی ها هرمیون
اون قبلی ها که
آره
همین رنگی ها، اونا هم هرمیون بود، این هرماینی. آره
دیگه، این چون ویراستاری شده توی کوتیش مارک.
بله.
خب بله، بفرمایید، ببخشید.
همین
تاریخش هم
نداری؟
تاریخش رو البته من در آوردم. آره، تاریخ اتفاقات این فصل هست 3 تا 6 سپتامبر 1995 که میشه 12 تا 15 شهریور 74. حالا بگذاریم از این که هر کدوم اون روز چند سالمون بوده. آره. خب حالا من دوباره این در واقع این فصل اتفاقات زیادی داره، ولی جزئیات، یعنی بیشتر داستانه تا اینکه حالا بخوایم خیلی صحبت کنیم به جزئیات بخشش که خب همه میدونیم. حالا بخش اولش در مورد، من اسمش رو نوشتم پچ‌پچ‌ها و تاثیر وزارتخونه روی هاگوارتس. بعد از اتفاقاتی که تو کلاس آمبریج افتاد، من اگه صدام گرفته عذرخواهی میکنم پیشاپیش که نه دیگه، همین الان واقعا عذرخواهی میکنم. شب هری و بچه‌ها رفتن تو سرسرای بزرگ شام بخورن، ولی هری میبینه که انگار همه دارن بهش نگاه میکنن، همه پچ‌پچ میکنن، خبرها انگار خیلی زود پیچیده، ولی مثل اینکه همه منتظرن خود هری مسئله رو براشون تعریف کنه، چیزی که خب هری خیلی واقعا حوصله‌شو نداره. اگه میخواستن بفهمن فهمیده بودن دیگه. به قول هرمیونی دامبلدور که پارسال آخر سال تحصیلی خیلی چیزا رو توضیح داد، ولی خب میبینیم که وزارتخونه تونسته با پروپاگاندایی که به واسطه دیلی پروفیت را انداخته همه رو گمراه کنه. البته این وسط همچنان یه سری علنن دارن از هری اعلام براءت میکنن، یا یه سری هم بهش میگن حرفش رو قبول دارن، مثلا لونا، یا اگه شما نکنم جاستین بود، داره
جاستین نه ارنی مک میلان،
ارنی بود. این دوتا رو همیشه من قاطی میکنم، واسخایی میکنم. آره، و خب چیزم که این اعلام براءت هم که خب دیدیم دیگه، توی فصل پیش در موردش صحبت کردیم. سر قضیه آمبریج هرمیونی از همه بیشتر عصبانیه، میگه اصلا دامبلدور چطوری گذاشته همچین کسی بیاد توی سال OWL بهمون درس بده، اونم کسی که اصلا حتی نمیذاره جادو کنیم. بعد اینجا میبینیم که این عصبانیت از دامبلدور به هرمیونی هم سرایت کرده. البته که خب همشون میدونن دست دامبلدور نیست، میدونن که آمبریج آدم فاجه و برای جاسوسی فرستادنش هاگوارتس، اما حتی نمیتونن تصورشو بکنن که فاج و آمبریج چقدر میتونن تو این وضعیت جلو برن که از فصل آینده میبینیم دیگه.
حالا دست دامبلدور هم نیست که دستش هست، ولی خب اونم سیاستای خودش رو داره. ولی حالا قبل ترش بریم، این لونا و ارنی که با هری گفتن که ما حرفتو قبول داریم،
باورت میکنیم.
آره، فقط اون ارنی فکر کنم یه اعتباری به هری بخشید، در حالی که خب اون لونا خودش ارزشش بیشتره و ثابت هم میشه به زودی که براش بیشتره.
آره. من اولین چیزی که دوست دارم تو این فصل در بقیش حرف بزنیم، این فضاییه که مدرسه داره. یه کتابی هست به اسم نامه های اسکارلت، فکر کنم که یه مقدار بحث شرم و میدونید میخوام چی رو بگم، اون کاری که جامعه میخواد باید بکنه که به زور شرمگینت کنه و به زور باعث چی بگن خجالت زده شدنت بشه، توی این بخش کتاب ما داریم میبینیم دیگه. عمدن دارن یک جوری رفتار میکنن که حالا هری رو شرمنده کنن، یه جوری خجالت زدش کنن. یه بخشی باور دارن که داره دروغ میگه، یه بخشی حرفش رو قبول دارن، یه بخشی این وسط، یه بخش خیلی زیادی، یه درصد خیلی زیادی نمیدونن، یعنی نمیدونن که حرف هری و دامبلدور رو باور کنن یا حرف وزارت سحر و جادو و پیام امروز رو باور کنن. یه چیزی تو مایه های قشق خاکستری خودم نمیدونن که چی کار کنن، و به خاطر اینکه به اون آگاهیه برسن دارن دست به هر کاری میزنن دیگه. مثلا اینجا ما خود اول کتاب از زبان هری داره میگه اصلا انقدر وقیحانه دارن برخورد میکنن که عمدن بلند بلند پچ پچ میکنن که هری بشنوه،
که ریاکشن نشون بده.
دقیقاً عصبانیشه از کوره در بره و بتونن از زیر زبونش حرف بکشن، که خب عجیب غریبه دیگه.
نه خب آخه همه هم تشنه اطلاعات هستن. آره. نمیدونن چی شد، اتفاق عجیبی هم افتاده.
میدونی من اونا رو مقصر نمیدونم، اما اونایی که دارن این کار رو میکنن، در واقع کسی این وسط مقصر نیست. نه اونا میخوان بدونن که واقعا چی شده، طوری که ما توی اون فصلی که میرن هاگز هد، میرن شابرفورس، یه سریا میان که در مورد سدریک سوال کنن، هری اونجا هم از کوره در میره، میگه شما اینجا نیومدین که به من کمک کنین، اومدین بفهمین که اون شب چه اتفاقی افتاده، سر در بیارین که چی شده، که بعد مثلا حالا یه خود صحبت میکنن و که هری اونجا یه سری اتفاقاتی میفته که هری میدونی، میگم یه بارم خیلی صحبت کردیم که هری خیلی الان به شدت حساس هم هست، هر کی بغلش پخ کنم این به خودش میگیره شاکی نره. میشه اونجا هم یه همچین حالتی بهش دست میده، بعد حالا یه سری اتفاقاتی میفته که بهش برسیم دربارش صحبت میکنیم. الان هم همونه، الان هم تقریبا فکر میکنه که همه فقط دنبال اینن که بفهمن سدریک چجوری مرده،
به این درک نرسیده که اطلاعات اگه بقیه داشته باشن امکانه این که باش همدردی کنن بیشتره دیگه، یا درکش کنن باورش کنن.
آره اصلا من حق میدم بهشون، یعنی دامبلدورم وقتی اومد اون سخنرانیو کرد خیلی توی لفافه اومد گفت بله. همه چیو و گفتش مزاحم هری نشین، هری الان تو موقعیت حساسیه بله. و بعدم که تابستون شد عملا اومدن مغز همه رو شستشو دادن بله. و خب الان همه میخوام بدونم واقعا چه اتفاقی افتاده.
تازه هم ببین تازه دامبلدور به چهار تا دانش آموز توضیح داده، یا حالا مثلا یه چند تا از پدر مادراشون که برای یه تعداد خیلی محدودی برای جامعه جادوگری توضیح نداده، که اینا با یه طیف گسترده تری دیلی پروفیت با طیف گسترده تری از مردم بله. روبروه و اون خب تاثیرگذاریش خیلی بیشتره دیگه. یعنی شما وقتی که توی رسانه مثل همین چیزی که حالا مثال زد میلاد، شما ببین شما توی رسانه هر چی هم که تلاش کنی، رسانه به یه رسانه دولتی که مخاطب گسترده داره نمیرسه.
آخه اصلا توضیحی هم نداد دامبلدور آره. صرفا یه سری جمله خبری خیلی کلی گفت.
دقیقاً هر کی هم الان باور داره بهشون، چون مثلا اینجوری بوده که پدر مادرم دامبلدور رو از موقع مدرسهشون میشناختن، بهش اعتماد دارن، پس ما پشت تویم، ولی واقعا اونا هم نمیدونن چه اتفاقی افتاده، صرفا دنبال کردن یه جوری کورکورانه میشه
بله. آره. خب دقیقا هم کورکورانه است. میدونی چرا امید گفتی که کسی اطلاعاتی آره نداره دقیقا. اصلا آگاهی وجود نداره الان، به خاطر همین هم یه سری ها واقعا تشنه این اطلاعات هستن، میدونی نمیشه بهشون خورده گرفت. منتها موضوعی که هست این وسط اطلاعات دست آدمیه که خودش فوق‌العاده بی تجربه است و حال خوبی نداره الان نه. یعنی میگم دیگه نمیشه، نمیتونیم اونا رو مقصر بدونیم، نمیتونیم هری رو مقصر بدونیم،
بلنگویی هم آخه نداره
دقیقاً دیگه. هیچ کسی رو نمیتونیم مقصر بدونیم. این وسط یک مدیایی هست، یک رسانه‌ای هست که اون رسانه رسالتش انجام نمیده.
حالا چیزه، من حالا قبلا در مورد اینم من صحبت کردم توی سیزن پیش، در مورد این که آقا همین فاج و آمبریج و بقیه هم شاید بشه درک کرد. حالا فاجو که در موردش صحبت کردیم، براش توضیح دادن، اسنیپ گفت بابا اینو چی میگی نمیدونم فلان، اینو در مورد فاج آره، ولی یه صحبتی که حالا من داشتم اپیزود 7 و 8 رو میشنیدم که خودم نبودم، اپیزودی که در مورد دادگاه بود، داشتین در مورد این صحبت میکردین که حالا مثلا اون آملیا بونز اونجا نشسته بوده، مثلا میتونسته نباشه فلان اینا، حالا اون مسئله نمیخوام باز کنم، ولی مثلا در مورد یک کسی مثل آمبریج یا خیلی های دیگه ای که توی وزارتخونه هستن، من به بعضی هاشون حق میدم واقعا، یعنی که اونام اطلاعات ندارن، همینطور که داریم الان صحبت میکنیم اونام اطلاعات ندارن در مورد این که واقعا چه اتفاق افتاده. حالا فاج اطلاعات داره، بیشوره، داره چیز میکنه این آیه فاج، ولی مثلا بقیه شون منبع خبریشون فاج و دیلی پرافت دیگه، چه انتظاری ازشون داره؟
ببین اون آدمایی که اونجا نشسته بودن، من میدونی بذار چون یه جمله نظر تو گفتی یا منم میخوام نظر خودم آره بگم، چون گفتی بهشون حق میدی، من میگم که نه باید بهشون حق بدی. میدونی چرا؟ چون اونا ویزنگاموتن.
نه ویزنگاموتیا، حالا
ما در مورد این اون افرادی که اونجا نشسته بودن صحبت کردیم دیگه. آره. با کارمندا که کار، اگه اینجوری باشه باید بگیم آرتور ویزلی باز چی میره وزارت خونه؟
خب آرتور ویزلی
کینگزلی شکلبوت باز چی داره میره وزارت خونه؟ تانکس و
آره، ولی اونایی که تو
ویزنگاموت، اونا در مقام قضاوت نشستن. خب آره. اونا در مقام قضاوت نشستن و دامبلدور باهاشون صحبت کرده، به عنوان یکی از سران ویزنگاموت دامبلدور بهشون آگاهی داده
و در دسترس، اگه کسی هم در دسترسش نبوده میتونست خیلی راحت تون اون همش بوده رفت و آمد داشته دیگه.
ببخشید در پیرو حرفتون اینم بگم، آدمی که در مقام قضاوت نشسته نمیتونه رفتاری که فاج داره انجام میده رو خودش پیش خودش قضاوت کنه. وزیر سحر و جادویی که میاد مستقیما و صراحتا میگه هر کسی با دامبلدور در ارتباطه بلنشه بره، جمع کنه بره.
حالا آره درسته، توی اون اپیزودم خیلی مفصل و قشنگ صحبت کردیم و حالا قرارم هست بازم جاهای دیگه هم در مورد صحبت کنیم، به خاطر همین این فصل حرف زیاد داره واسه گفتن، از این گذر میکنیم. حالا یه چند تا نکته کوچیکم اینجا اتفاق میفته که من میخوام همجور بهش اشاره کنم رد بشم. یه اتفاق جالبی که میفته رفتاریه که هرمیونی با فرد و جورج داره. فرد و جورج دارن بعد از اون اعلامیه که نه اون تبلیغ بود، حالا یه چیزی آگهی در واقع منتشر کرده بودن تو فصلهای قبل که الان میبینیم یه سری از سال اولیا اومدن پول میگیرن این نقاها رو تست میکنن و هرمیونی میره قاطی میکنه پیششون، میگه نه بعد این کارو بکنید، رونم که حالا نمیاد کمکش کنه، بعد داره چیز میکنه میگه اگر ادامه بدید، بعد یکی از این دوقلوها میگه میخوام اصلا میخوای چه غلطی بکنی
به مامانت
این بدترین چیز بود که یعنی فقط اینجوری میشد اینا رو تهدیدشون کرد، واقعا پراشون ریخت. و خب این حالا نکته جالبی بود تو این فصل که گفتم
من یه نکته جالب منم بگم پیرو همون چیزی که اول اپیزود در مورد کتاب گفتم، چون تو همین اینجاست. صفحه دوم فصل، حالا توی کتاب‌های مختلف دیگه قطعا فصلش عوض شده، ولی صفحه دوم
صفحش عوض شده،
آره شماره صفحش عوض شده، ولی صفحه دوم فصله نوشته که هرمیونی نیز کارد و چنگالش رو در بشقاب انداخت، رون با تأسف به شیرینی سیبدار نیمه تمامش نگاهی انداخت. بعد خب من اینو که اصلا خونده بودم زیرش خط کشیده بودم، کتابی که امید آورده ویراستاری شده اونم برای بار چندم، همچنان شیرینی سیب داره. بعد کتاب سحر که انگلیسی هستش گرفتم دیدم که اپل پایه، یعنی
پای سیب.
شیرینی سیب دار، من نمیدونم این کدوم فرهنگستان ادب و لغت این واژه رو در آورده که خانم مترجم ازش استفاده کردن و همچنان در ویراستاری های متمادی این اصلاح نشده.
آره بقیهش هم همینه، اون سیب زمینی ها و
بله، یعنی در واقع میدونین چیه، چون من چند روز پیش با عیاز داشتم صحبت میکردم و کتابو گرفته بودش عیاز برای همین ویدیو جدید ناکس که چاپ های مختلف تالار اسرار رو در ایران مقایسه کرده بود، داشتیم صحبت میکردیم. در واقع این چیزی که کتاب آره این بالا
آره این میخواستم بگم گفتم آره. میپرم وسط هر
این بالا در واقع چیزی که کتاب سرای تندیس اسمش رو گذاشته ویراستاری دوم، حالا اول سوم هفدهم یا هر چندم،
ویراستاری واقعی،
آره ویراستاری واقعی و غیره، در واقع اصلاح علائم نگارشی هستش، ویرایش نیست. یعنی
مثلا گول بتا فایرش شده گابلت آف فایر،
واقعا ویرایش نشده، چون قطعا توی کتاب‌های ترجمه شده، کتابی که ترجمه میشه، یک ویراستار اول میشینه ترجمه رو با نسخه اصلی مقایسه میکنه و به اون شکل ویرایش میکنه، یک ویراستار میشینه علائم نگارشی رو ویرایش میکنه. توی این کتاب‌ها کاری که کتاب سرای تندیس کرده صرفا اصلاح علائم نگارشیه، مثلا پرانتز گذاشته، دو نقطه گذاشته، کاما، ویرگول، این چیزا رو گذاشته،
یه سری چیزاش مثلا جمله من فقط چون ببخشید وسط حرفت اون صفحه اول کتاب سنگ جادو رو دیدم، خب یکم تغییر کرده بود.
بله
بحث اینه که اصلا یه ویراستار حتی وظیفش این بود، اصلا مترجم هم نبود، حتی وظیفش این بوده که بیاد از روی کتاب بخونه و مشکلات دستوریشو حل کنه.
بله
خب وقتی به شیرینی سیبدار میرسه برای خودش سوال پیش نمیاد که شیرینی سیبدار اصلا یعنی چی،
اصلا همین موضوع همینه،
یعنی نمیخواد شما ترجمه کنی، اینو بعد اصلاح کنی.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
آره خب حالا در ادامه هم که این اصرار همه اساتید اینا برای OWL یا امتحان سطح معمولی جادوگری رو میبینیم که همه معلماشون دارن پارهشون میکنن جرشون میدن که باستنتون پاره است، همینجور هی پشت هم بهشون تکلیف و مقاله و مشق و اینا میدن. اونم توی این هفته اولی که هری واقعا هیچ همچین هفته اولی نداشته تا حالا، که توی کتاب هم دقیقا همین جمله اومده.
روز اول حتی روز اول هم به این افتضاحی نداشته.
هر کلاسی که میرن بهشون یه مقاله میده دیگه.
دقیقا این مسئله هم که اشاره میکنی قشنگ آدم رو یاد سال پیش دانشگاهی یا سال آخر دبیرستان میندازه، که یعنی مغز آدم رو. حالا به هر حال کنکور داشتیم که هممون سالی داشتیم که کنکور
داشتیم.
که در مورد کنکور مغز آدم رو مورد عنایت قرار میدن. و حالا من اون موقع آماده بودم برای این که خب به هر حال آدم از چند سال پیش آماده کردن آدم رو. ولی وقتی که در سال دوم دانشگاه روز اول وارد کلاس شدم و استاد اومد گفت که یه توضیحاتی داد در مورد این که چیکار میخوایم بکنیم که ارشد قبول بشین، من اونجا بابا ولم کن تو رو قرآن،
من کی ترم دو روز اول در مورد ارشد
تازه ترومای کنکور رو رد کردیم، بذار ما 4 سال بگذره بعد در مورد ارشد صحبت کنین لطفا. و این که اینا میگفتن قشنگ من یاد اون استاد درس نام چی بود
تنظیم خانواده
نه تنظیم خانواده
ولی خب همه چی در هم پیچیده شده دیگه، هگرید هم نیستش، اون دوباره گیرمون گیرابلی پلانک افتادن که هیچ اطلاعاتی هم نمیده، فقط میگه که نیستش.
و حالا در مورد کلاس چیز به هر حال کلاسش، ولی کلاس جذابیه و میبینیم که توی کوتیشن مارک داربوت ها رو
بله
آموزش میده، که در واقع همون موجودیه که اون رفیق فاب نیوت دیگه،
پیکت.
آره.
پیکت البته اسم چیزشه دیگه، اسم شخصیتش دیگه،
رفیقش پیکت.
آره. و خب خیلی جذابن به خصوص توی این فیلم اسرار دامبلدور که خب خیلی جذاب‌تر بود.
من در موردش می‌خواستم اطلاعات بدم، برام جالب بود. توی فندوم طبقه بندیش رو توی وزارت سحر و جادو 20 زده، یعنی هیولا.
اون که الله از همین کتاب جانورم شگفت انگیز اینا رو.
آره. نه میدونم متوجهم، ولی خب چرا؟ یعنی خطر آخه میگه که کلا داره توصیف میکنه خیلی جونورای ریلکسین، خیلی آرومن اینا، ولی خب من متوجه نمیشم چرا همچین موجودی باید توی طبقه بندی هیولا باشه.
من یه سوال دارم،
ببخشید چند ایکس زده بود نمیدونی؟ چون
ریت
2x خطرناک حساب نمیشه.
خب من
درست 20 زده، یعنی اون
همشون رو میگه 20.
آره تو طبقه بندی مثلا 20 قرار میگیره.
من نمیدونم.
آره اون 20 که حالا هیولا به زبان ما ترجمه میشه.
آقا نگی 20 بخاطر... تا چند نفر دوباره بلاکمون میکنن.
آره 20. آره. آره. منظور اینه که اون یه حالت طبقه بندی گونه شونه. میدونی مثلا یه عده رو توی طبقه بندی هیولا گذاشتن، یه عده رو توی جانداران مثلا فلان گذاشتن، اون ایکسایی که وزارت خونه بهشون میده شدت خطرناک بودنشون رو
نشون.
همین خواستم سوال بپرسم که اصلا طبقه بندی به اسم مثلا کریچرز داریم؟
آره دیگه.
اول همون کتاب جانوران شگفت‌انگیز در مورد طبقه بندی ها توضیح داده دیگه که بعضی از این همین گونه ها مخالف یه سری دستا بودن که تو اون قرار بگیرن.
بله.
آره سایز متوسط یک موجود بالغشون هم 8 اینچه. کوچولو هم
بالا جا.
خب شما خواستی؟
نه
یه مسئله که حالا سر کلاس همین مراقبت از موجودات جادویی اتفاق میفته بحثیه که هری با دریکو داره و این در ادامه اون اتفاقی که تو قطار افتاد یکم قابل توجه میشه دیگه، چون که دریکو توی قطار اومد گفت که نمیدونم در مورد یه چیزی گفت که حد زده میشد سیریوس رو، میدونسته که سیریوس اونجاست و اینجا میبینیم یه جمله هایی به کار میبره که انگار که میدونه که هگرید کجاست و چه بلایی سرش اومده و چه اتفاقاتی و دنبال چیه. اینو حالا خواستم اشاره کنم، ولی یه چیزی که هست اینه که این جمله دریکو اینجوری ترجمه شده که نمیدونم منظورمو میفهمی یا نه، ولی اون لقمه گنده تر از دهنش برداشته و ممکنه همه چی رو خراب کرده باشه. جمله انگلیسیش قابل توجه تره، یعنی اون منظور رو نرسونده. اون گفته که با مثلا با چیز بزرگتر از خودش در افتاده یه همچین چیزی. جمله انگلیسیش بده کردی؟
نه.
حالا اینو من اینجا نوشتم ولی متاسفانه فرصت نکردم جمله انگلیسیشو بنویسم. حالا بذار بریم سر بحث بعدی، اگه اونو پیدا کردی میتونیم در موردش صحبت کنیم.
من یه چیزی بگم قبل اینکه اصلا بریم حالا تا سحرم پیدا کنه و غیره. یه چیزی که به خیلی زیاد توی این فصل داره تکرار میشه و توی فصل‌های بعدی و بعدی و بعدیش، سردردهایی که هری داره اینجا تو صراحتن توی یک جمله ای اشاره میشه که هری بالای چش راستش درد میکرده و احساس میکرده که نبضش اونجا توی سرش داره میزنه. حالا باز جلوتر بریم برسیم به مجازاتی که داره میشه، این رو بیشتر صحبت میکنم در بارش. و در باره یه چیزی که سحر گفتی، دلیل اینکه دو ایکس خطرناک هستن این داربود ها هم تو خود کتاب گفته که اینا وقتی اگه عصبانی باشن آره. میگه یه انگوشته دراز کشیده ای دارن،
نیر نزدیک چشمتون
آره. اگه عصبانی باشن میتونن چشم رو در
فکر کنم دارن. مثلا اون جونورایی که توانای دفاع از خودشون دارن تو موقعیت خطر رو جز 20 هم، ولی خب دو ایکسه، یعنی که اگه کارشون نداشته باشی
کاریت ندارن دیگه. دنبال آزار رسوندن بهت نیستن
آره.
انگولکشون نکنی کاریت ندارن
آره. اون جمله هم که خشیار گفتم من پیدا کردم خیلی هم فرق میکنه، چون که متن انگلیسی اینه که دریکو به هری میگه که اون، حالا من ترجمه تحت لفظی میگم چون مترجم نیستم طبیعتا، میگه با چیزایی داره ور میره که خیلی بزرگتر از خودشن، یعنی مستقیما داره اشاره میکنه که رفته با قولا مذاکره کنه، ولی خب لقمه گنده تر از دهنش برداشته یه چیز دیگه است کاملا
آره.
یعنی یک تسک خیلی مثلا سختی رو رفته دنبالش و این نشونه که دریکو میدونه رفته سراغ قولا دیگه
و چه بلایی زد، یعنی داستان رو میدونه اصلا. خب حالا بخش بعدی، البته من اشتباهاً گفتم که به دو بخش تقسیم کردم، به سه بخش تقسیم کردم، الان بریم سراغ بخش دوم که همین اسم فصل مجازات با دلورس. خلاصه آمبریچ به هری یه هفته مجازات داده، بعد هر روز از ساعت 5 بره دفترش، اما همون روز آنجلینا که کاپیتان تیم کویدیچ شده به هری میگه که بعد بری صحبت کنی هر طور شده روز جمعه بیای سر انتخابی تیم. هری هم تا وارد دفتر آمبریج میشه با اینکه میدونه جواب آمبریج چیه میگه حالا مطرح کردنش که ضرر نداره، اما خب همطور که انتظار داشت وقتی که میپرسه انگار آمبریج خیلی هم خوشحال میشه که حالا میتونه بیشتر هری رو اذیت کنه.
بله.
اصلا انگار از اذیت کردن بقیه به خصوص هری لذت میبره. بهش میگه که حالا من اینجا نوشتم که از رو بخونم. نه او نه 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 آقای پاتر، تو داری برای گفتن حرفای زشت و رکیک و خودنمایانه مجازات میشی و مجازات چیزی نیست که بر اساس راحتی و آسایش مجرم تنظیم بشه. نه تو مجرم. باید فردا و پس فردا و جمعه سر ساعت 5 بعد از ظهر اینجا باشی، درست مطابق با همون برنامه‌ای که از اول برای مجازات تعیین شده. و اینجا جالب میگه اتفاقا خیلی خوبه که از انجام کاری محروم میشی که خیلی دلت میخواد انجامش بدی. این خنده عصبیه دوستان، این باعث میشه که درسی که میخوام بهت بدم و بهتر یاد بگیری. و خب میدونیم که در مورد کویدیچ این تازه اولشه دیگه، خوابای زیادی برش.
یه چیزی که هست اینه که بازیگر دولورس چقدر خوب بازی کرده، یعنی قشنگ اون حجم نفرت رو خیلی سخت آدم قشنگ حس کنه، ولی قشنگ اون حجم نفرت رو حس میکنی نسبت به اون آدم.
حتی بیشتر کتاب.
آره
حتی بیشتر
دقیقاً.
ولی خب جزئیاتی که تو کتاب هست باعث میشه که یه لول دیگه به نظرم.
آره حالا
فهمی که چه
لجن بودنه بیشتر به چشم میاد. به خاطر توصیفات و جزئیاتی که تو کتاب هست
و یه جوری اخم این خباستش اتفاقا منحصر به هری شده به نظرم. تو اینکه میگی مثلا از آزار همه لذت میبره، اینجا مثلا اگه آدم ببینه با همه داره یه رفتار نادرستی میکنه، اون نفرت کمتر میشه، میگه
شاید این
بلایی که برای همه پیش اومده. ولی چون خیلی منحصر به هری شده که این قضیه رو چرا گفتی، اونم سر همچین چیزی که اتفاقی که افتاده رو اومده تعریف کرده.
اصلا داره تلافی میکنه دیگه. دلوگس داره تلافی میکنه.
ببین با هری فقط نیست، یعنی تو به فیلچ اجازه میده که بره دانش آموزا رو شکنجه کنه.
این نوع برخورد خب قطعا منحصر به هریه دیگه.
نه. این حجم از ببین با همه خصومتی داره، ولی حجم خصومتی که با هری داره چند لول بالاتر از بقیه است.
آره. یه صحنه توی فیلم هست که حالا من حضور ذهن ندارم که توی کتاب مثلا همچین چیزی بهش اشاره شده یا نه، که یه تیکه هست که یه
فعل
بچه
جورج میگن بهش که دستتو مثلا تو فلان چیز فرو کنی خوب میشه، میخک کوهی
یه بچه یه مثلا پسر سال اول دومیه اگه شما کنم همسن سال نایجله، که اونم مثل این که رفته از این قلم پر استفاده کرده و دستش آسیب دیده. من این مثلا این تصور رو برام به وجود آورد که این قلم پره فقط برای هری استفاده نمیشه، برای مجازات های مختلفی شده.
آره
استفاده
برای همه.
آره حالا من کاری میگم به جزئیات مثلا قلم پر ندارم. این
نه متوجه منظورت.
آره
نه دیگه تو سر ببخشید تو سر کلاسش خیلی مشخص بود این اتفاق دیگه، بقیه رو خیلی مماشات میکرد باهاشون، ولی پرخاشی که نسبت به هری و هرمیونی داشتش خیلی فراتر بود.
آره یه جورم آماده بود که این اتفاق سر کلاسش بیفته. خیلی اتفاق قابل درکه، یعنی واقعا قابل درک، یعنی از این جهت که نمونای واقعیش رو زیاد دیدیم دیگه.
بله
یه جوری آدم فکر میکنه که مثلا این بخش از داستان اگه تو کتاب نبود شاید اتفاق خیلی خاصی توی پلات اصلی نمیافتاد. یا آدمی از طرف وزارتخونه اومده یه سری کارا میکنه، در آخرم یه بلای سرش میاد و حذف میشه. ولی این اضافه شدن این ادویه به داستان اونجوری که با اصلا با آدم ورمیه،
ادویه اسپایس رو مستقیما معنی کردی. ادویه
ادویه است آخه،
چاشنی خوبیه. نه واقعا
واقعا
همینه. و من میخوام در ادامهش اینم بگم که ما تو همین فصل میریم سر کلاس مک‌گاناگل. قربونش برم. نه جدیم، ولی میخوام فرق رو بگم. اما من همیشه حالا گفتم و همیشه واسه معلم‌ها خیلی احترام قائلم، حالا دلایل زیادی داره و خیلی دوست دارم معلم‌ها رو. ولی فرق معلم و معلم‌ها نگاه کن. ببین اینا میرفتن سر کلاس مک‌گاناگل، مک‌گاناگل داره در مورد همین OWL یا همون سمج باهاشون صحبت میکنه و غیره. بعد یه برمیگردی میگه فقط با تمرین و مطالعه بسیار زیاد و مستمر هستش که میتونین توی امتحان سمجتون به موفقیت برسید. درس خودش رو داره میگه. بعد نویل اون وسط یه همچین حالتی در میاره که مثلا من چی کار بیدم و اینا، بهش میگه که نه این در مورد تو هم صدق میکنه لانگ باتم، تو خیلی چیزها رو خوب بلدی اجرا کنی، فقط چون اعتماد به نفسش نداری گن میزنی. ببین فرق رو میخوام بگم که یه آدمی که ذاتن و یه آدمی که ذاتن معلمه، پرورش دیده برای تعلیم و تدریس و علاقه هم به این کار داره، چجوری داره رفتار میکنه. خب ما هممون میدونیم که مگانگل بد اخلاقه، پاش برسه تومون یکی یکیشون هم میکشه بسرش.
با ولی... مودی که نه، با بارتی کراوچ به سر در افتاده بود. آره. اینجوری نکن، اونم پراش ریخته بود.
اصلا ما میدونیم که مگانگل با هیچ کی تعارف نه، ولی وقتی که جای درس دادن و آموزش که میرسه گن نمیزنه به اعتماد به نفس کسی، میگه تو هم میتونی، تو چیزی، آقا تو از اون چیزی کم نداری، مثلا فقط اعتماد به نفست کمه، تلاشت کمتره، بیشتر تلاش کن تو از اون بهتر میشی، استعدادش هم داری فلان برما. ولی خب از اون طرف این آمبریج هست، اسنیپ هست، اینا
اتفاقا یکی از طلایی ترین بخش نمایش شخصیت این دو نفر توی همین فصله که خیلی هم معروفه توی همه میمایی که ساخته میشه یا نقل قولی که از کتاب پنجم میاد، اونجایی که هری اون نامه رو از آمبریج میگیره، میگه این
فصل قبل
اومده به من گفته. آره فصل قبل،
بیسکویت بردار.
آره بیسکویت بردار،
عاشق اون تیکم، جدی میگم.
آره خیلی
خیلی قشنگه. حالا اپیزود قبل درباره صحبت کردیم، ولی من واقعا خیلی دوست دارم، یعنی تو ببین چقدر عمیق و میدونیم، چون حالا من اینو علل خصوص به تو میگم چون تو خودت مادرت هم خدا حفظش کنه معلمم بوده، قشنگ تو شاید بهتر بدونی یه همچین چیزی رو درک کنی که یه معلم، من خودم چون داشتم، من معلم سوم ابتداییم خانم هاشمی، هنوزم میبینمش چون خونهشون هم همونجاست، هنوزم میبینمش. خانم هاشمی خیلی بد اخلاق بود، بد اخلاق بود، ولی ببین نابودت نمیکرد سر کلاس و خیلی جاها دستت هم میگرفتش، کمکت هم میکرد. بد اخلاق مثلا میومد سر کلاس، کسی جرئت نداشتش سر صدا کنه. ما هم پسر بچه بودیم، شیطون بودیم دیگه، الان تعارف نداریم با خودمون دیگه، اون موقع حالمون نبود، الان که هستش، شیطون بودیم، کسی جرئت نمیکرد صدا کنه. ولی موقعی که بحث آموزش و درس که میشد، انقدر قشنگ این کنار میومد باها،
جایی که درک کنه که الان نیازی به تنبیه یا خشونت اضافه نیست، با اون شخصیت مثلا خشنی که ازش میشناسین نه کاملا.
ببین اصلا اونجا که میرن دونه دونه هر دانش آموز با چی میگن به خود مقام مگاناگل چیه الان برای
معاون مدرسه هست دیگه، مدیر گروه گریفیندور،
مدیر گروه گریفیندور، یعنی هر گروهی میره با مدیر گروهش حرف میزنه، اونجا مگاناگل خیلی میاد از هری دفاع میکنه، میگه من اگه بله. مطمئن، من خودم شخصا مطمئن میشم که هری این کاری که میخواد رو حتما انجام بده،
ولی دولورس انتخاب رشته و اینا
آره
میشه.
ولی آره. دولورس داره همش میزنه تو سر هری بله. که من بعید میدونم تو این درسش که خوب عمل نکرده. بعد مگاناگل تمام نمره های درس های این بچه ها رو میدونه
بله.
یعنی نظارت مستقیم به بله. درس بچه ها و قشنگ داره کارش رو انجام میده و پرورش میده بچه ها. در صورتی که دولورس همش داره میزنه تو سرش و میگه نه این که چیزی نیست، اون که و فقط میاد مثلا زیر پروبال مفخورا رو میگیره. آره. مثل دریکو
آره، لاشخورا
و کاسلیسا دیگه، حالا توی همون بحث اپیزود دادرسی هم در موردش صحبت کردیم، اینا کلا اونجوری حال میکنن دیگه، با اون قش حال میکنن.
آره.
بعد خب من حالا اینم گفتم که چند وقت پیش اتفاقا همین معلممو تو خیابون دیدم، باورتون نمیشه، من چند سال پیش، من سال 76 کلاس سوم ابتدایی درس خوندم، الان 1402 ایم، با اسم و فامیلی منو شناختش، گفت چطوری فلان دیگه و من واقعا مغزم سوت کشیدش و خیلی خیلی جالب بود باسم بعد از این همه سال، الان چون درباره‌شون صحبت کردم گفتم بگم.
خب به هر حال حالا یکم صحبت کردیم، ولی منم اینجا در موردش نوشتم، نوبت به خود مجازات میرسه و آمبریج یه قلم پر مخصوص به هری میده که باهاش میرسه من نباید دروغ بگویم، قلمی که برای جوهر از خون خود شخص استفاده میکنه و بعد پیام روی دستش هک میشه. واقعا نمیدونم چی بگم، اوج رزالت رو میبینیم اینجا دیگه، شاید یکی از بدترین بخشای کل کتابای هری پاتره، آدمو پر از خشم میکنه. ببینید که چطوری به هری میگه که داره، به حرف هری چطوری میگه دروغ و چجوری مجبورش میکنه که بپذیره واقعیتی که با جفت چشماش دیده دروغه. واقعا حال آدم با هم میزنه. البته میدونیم دیگه، در واقع شاید خشم ما از این داستان، حداقل من اینطوری هم، خشم ما از این داستانی که داریم میخونیم نیست، از یه چیز دیگه است که حالا لازم نیست اینجا بهش اشاره کنم.
هری نوشت: من نباید دروغ بگویم. زخم پشت دست راستش باز شد و دوباره شروع به خون ریزی کرد. من نباید دروغ بگویم. بریدگی عمیق‌تر شد و به درد و سوزش افتاد. من نباید دروغ بگویم. خون از مچ دستش پایین چکید. دوباره ریز کرد و به بیرون پنجره نگاهی انداخت. کسی که حالا دروازه‌بان بود، عملکرد خیلی بدی داشت. در همان 3-4 ثانیه‌ای که هری جرأت کرد تماشایش کند، کیتی بل 2 گل به او زد. هری همانطور که به خودش امید می‌داد که آن دروازه‌بان رون نباشد، دوباره چشمش را به کاغذ پوستی انداخت که پر از لکه‌های خون بود. من نباید دروغ بگویم. من نباید دروغ بگویم. هر وقت که فکر می‌کرد می‌تواند ریسک کند، سرش را بالا می‌آورد و به بیرون نگاه می‌کرد. یعنی وقتی که صدای کشیده شدن قلمپر آمبریج روی کاغذ یا صدای باز شدن کشوی میز را می‌شنید. سومین دروازه‌بانی که در گزینش شرکت می‌کرد کارش خیلی خوب بود. چهارمی افتضاح بود. پنجمی با مهارت فوق‌العاده‌ای از یک بلاجر جخالی داد. ولی بعد یک گل ناشیانه خورد. هوا داشت تاریک می‌شد و هری بعید می‌دانست که اصلاً بتواند نفر ششم و هفتم را ببیند. من نباید دروغ بگویم. من نباید دروغ بگویم. دست هری از درد می‌سوخت. و حالا دیگر کاغذ پوستی در اثر قطره‌های خونی که از پشت دستش می‌ریخت می‌درخشید. این بار که سرش را بالا آورد و به بیرون نگاه کرد، شب حاکم شده بود و دیگر زمین کویدیچ را نمی‌توانست ببیند. نیم ساعت بعد صدای نرم آمبریج را شنید که گفت: بذار ببینم این درس برات جا افتاده یا نه، موافقی؟ به سمت او آمد و انگشت‌های کوتاه و پر از انگشترش را به سمت بازوی هری آورد. و بعد درست در همان لحظه که آمبریج با دست او را نگه داشت تا کلماتی را که حالا روی پوستش بریده شده بود بررسی کند، هری سوزش دردناکی را حس کرد، اما نه در پشت دستش، بلکه در جای زخمی که روی پیشانیش بود. همزمان احساس خیلی عجیبی در اطراف شکمش به او دست داد. بازویش را از دست آمبریج پس کشید و یک دفعه از جایش بلند شد و به او زل زد. آمبریج هم به او نگاه کرد، لبخند گشادی روی دهان پهن و شلوولش نقش بست و به نرمی گفت: آره درد میکنه، مگه نه؟
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
حالا هری کاملا مطمئنه که آمبریج اینجا منتظر یه نشونه ضعفه و چون نمیخواد که حتی ذره ای ضعف نشون بده، اصلا نمیپرسه چند ساعت بعد انجام بده، نه حتی ساعتش رو نگاه میکنه، همینطوری ادامه میده و کتاب نوشته احتمالا تا بعد از نیمه شب داشته مینوشته.
بابا همین 7 ساعت اون تو چی کار میکرده؟ 7 ساعت داشته مینوشته، من نباید دروغ بگم
واقعا. یعنی این حتی مثلا نیم ساعتم طول کشیده باشه تا وقتی که این شروع کرده به نوشتن، بازم 6 ساعت و نیم 7 ساعت قشنگ درگیر این مسئله بوده. و اینو میخواستم بگم که هری تا به حال 4 بار با ولدمورت روبرو شده، کسی که حالا بهش میگن بدذات‌ترین جادوگر تاریخ، ولی واقعا تا حالا با همچین رذالتی روبرو نشده بود. اینجاست که واقعا آمبریج موفق میشه گوی سبقت رو از ولدمورت به عنوان منفورترین شخصیت کتابو بگیره. چند فصل پیش تو کتاب بین بچه‌ها صحبت از این بود که مگه بدتر از کروسیو هم وجود داره؟ بعد ما تو خود اپیزودم در موردش صحبت کردیم که اینجا تقریبا جواب سوالمون رو گرفتیم دیگه. حالا واقعا به نظر شما کروسیو بدتره یا این کاری که آمبریج داره میکنه؟
نظر خودت چیه؟
تحمل کروسیو سختره، نمیدونم، یعنی میخوام اینجوری جمله اشتباه خوندم، تحمل کروسیو سختره یا همچین چیزی که هری واقعا الان داره اینجا تجربه میکنه، چون یه چیز ممتده ولی کروسیو یه چند ثانیه.
تو یه درد شدیدی رو فرض کن که تو رو به دیوانگی میکشه، واقعا مشخصه کدومش بدتره.
من این برام غیر قابل تحمل تره، ترجیح میدم 30 ثانیه اوج درد رو بکشم تا اینکه بخوام.
اولا اینکه 30 ثانیه نیست، کسی که میاد تو رو شکنجه کنه اون 30 ثانیه مثلا،
نه مثلا اون کاری که
بزنم مثلا خوش میگذره،
مثل کاری که ولدمورت
این کارو انجام بده،
مثل کاری که ولدمورت کرد با هری.
خب دیگه اونم میخواست اقرار کنه به اینکه، نه یادم نیست به چی میخواست اقرار کنه، ولی یه چیزی میخواست از هری بگیره دیگه و هی رو شکنجهش میکرد.
حالا البته میبینیم که آمبریج در ادامه از کروسیو هم استفاده میکنه دیگه.
آره.
حالا نظر شما؟
نه شما. استفاده میخواست استفاده کنه که فکر کنم یه چیزی مانع شد اگه درست بگم. هری نظر
هرمیونی بهش
گفت. آره هرمیونی یو گفتش هری بهش بگو.
آره قابلیت اینو داره. آره. که استفاده کنه. یعنی آره. میخوام بگم که
100%
اون کروسیو ابزار مثلا ولدمورت و چون بارتی کراوچ پسر و بلاتریکس نیست.
ببینید
این ابزاره،
من نمیدونم که حالا من اینم بگم مجددا چون ما یه 2-3 هفته فاصله افتادش بین ضبطمون، یادم نیستش که توی اپیزود قبلی به این موضوع اشاره کردم یا نه. اپیزود آمبریج بیدل ضبط شده، چون ضبط شده من نمیدونم شما هم داستانکش خوندین، حالا لینکش این بالا هست ببینید. ولی نمیدونم
دیگه تو به ویدیو ایاز رو اینجوری نشون میدی؟ ویدیو
ایاز رو دوست دارم، از آمبریج بدم میاد.
خب این بعد آمبریج
نمیدونم داستانا کشو خوندین یا نه، ولی آمبریج آدمی بوده که با پدر خودش از وزارت سحر و جادو اخراج میکنه به خاطر اینکه مایه ننگش بوده، درسته؟ مایه ننگش بوده پدرش، یه سرایدار بوده پدرش، نظافتچی بوده توی وزارت سحر و جادو، و چون پدرش رو مانعی از رشدش توی وزارت سحر و جادو میدیده، پدرش رو سربه نیست که نمی کنه، یه جورایی دکمه بابا رو میزنه از وزارت سحر و جادو میندازتش بیرون. بعد از اون هم هر کسی که مثلا پدرش رو میشناخته، مثلا اینو میدیده باش آشنا میشده، میفهمیده فامیلش آمبریجه، اشاره ای میکرده که ای تو مثلا دختر اون آمبریجی، این که کتمان که میکرده هیچ توی چند هفته آینده یه کاری میکرده که یارو هم از وزارت سحر و جادو
عجب داستان.
آره این در این حده، یعنی اصلا ماجرا فقط این نیستش که آمبریج چجور آمبریج شخصیتش ذاتن که نه، عمیقا نزدیک به مرگ خارغاست. ما اتفاقی با صحبت کردیم دیگه، تو برای اینکه لجن باشی حتما لزومی نداره تو جبهه لجن فعالیت کنی، که تو ممکنه تو جبهه مثلا حتی بگیم خونسا باشی ولی آدم لجنی باشی، تو جبهه آدمای خوب باشی ولی آدم لجنی باشی، تا موقعی که فاش بشه تو چه کثافتی هستی و کنارت بذارن. آمبیریش از اون نسل آدم
و همینش کافیه برای قضاوت دیگه، یعنی مسابقه نیست که حالا بگین این بدتره اون بدتره، چون ما هم که مثلا حالا بقیه مرگ خاره مثلا ممکنه خیلی کار دیگه کرده باشن که تو جزئیات داستان نیومده.
نه اصلا همینو میخوام بگم، ما از اون طرف هوریس اسلاک هورن رو داریم، دقیقا نقطه مقابل اینه، آدمیه که از اول توی اون جبهه بوده، مدیر اسلیترینیا بوده، دوروورش تمام دوروریاش جز مکرارا شدن، ولی خودش هیچ وقت به این کثافت تن نداد، هیچ وقت به این چیز تن نداد. یعنی ببین دقیقا نقطه مقابلش هم وجود داره، یا
حتی از تام ریدل خوشش می اومده،
اصلا دانش آموز محبوبش بوده، آدم به اون جاه طلبی، چون اصلا خودش هم انسان جاه طلبی بود، ولی این جاه طلبی نه در حد این که تو رو مجبور کنه که دست به قتل بزنی، دست به جنایت بزنی. آدم لجنی نبودش هوریس اسلاکورن، حالا یه سری تفکرات ممکنه، یه سری تفکرات تند و تیزی داشته، ولی آدم کثیفی نبود. میگم این دوتا نقطه مقابل هم
همش به اینه که آدم تا کجا حاضره پیش بره دیگه. آمبیش قشنگ این پتانسیلش رو داشته، بله. یه اتفاق میافتاد خیلی راحت مرگ خوار میشد،
تو یادگار مرگ میمیره.
آره خواستم بگم، آره چند بار اشاره کرده، آره میلاد به، آره اتفاقی که تو یادگار
مرگ میبینیم، ما عملا تو یادگار مرگ میبینیم،
یعنی همه ویژگی ها رو واقعا تیک میخوره، یه اتفاق کوچیک لازمه،
فقط اون داغو نداره، از مرگ خوار بودن در قسام بیگه فقط اون داغو نداره.
میدونی برای چی؟ برای اینکه انقدر حقیره که حتی جرأت این نداره که نشونه ای داشته باشه از این
اصلا
چیز. یعنی مسئولیت این کارش رو نمیخواد بپذیره، این که چیز بودن، یعنی مسئولیت اینو قبول کنه دیگه، این ولی یه سیاست مداریه که مسئولیت اینو قبول نمیکنه، یعنی در یک موقعیت دیگه میتونه خیلی راحت زیراب فاجو بزنه.
ببین فکر کنم منظورت اینه که خیلی حزب باده و نمیخواد یه روزی اگه دوباره جبهه برگشت مثلا مچش گیر بیفته،
میخواد بتونه که میخواد آره. بتونه همیشه حرف خودش رو چیز کنه و اینجوری
عوض کنه،
جایگاهش متزلزل نشه، دست به کاری نمیزنه که جایگاهش متزلزل بشه. آره این درسته،
به خاطر همین مرگ خواه نیست، لازم نیست، وگرنه به قول تو که حتما داغ داشته آره.
و این یه بخشی از شخصیت دلوریس آمبریج که خب من خواستم بهش اشاره کنم، و اینکه ما باید ببینیم دیگه، حالا دور و بر خودمون هم که کم نداریم دیگه، خدا رو شکر ما تو جامعه زندگی میکنیم که از این قش آدم ها کم نداریم.
بله. خب بخش سومی که نوشتم در مورد زمانیه که رون و هرمیونی متوجه قضیه میشن. خب اولش میبینیم که هری نمیخواد همچین چیزی رو بچه ها بفهمن، خودش هم خیلی دقیق نمیدونه برای چی، ولی کتاب نوشته که نمیخواست، حالا من اینجا دوباره نوشتم نقل کنم ولی دیگه کتاب بازه میکنم، میگه نمیخواست اون صورت مثلا یهو اون ترس و اون چیز اون واکنش اونا براش سخت بود که ببینه اون واکنش رو، و ضمن اینکه
نمیخواد یه جورایی به گوش آمبریج برسه که داره عذابش میده،
و دوباره اون جزء ضعفش بود. و یکی دیگه از چیزام که حالا در ادامه میبینیم، به خاطر اینکه میدونست به محض اینکه بچه ها بفهمن بهش پیشنهاد میدن که برو به فلانی بگو، به فلانی بگو، و همونطور که حالا در ادامه میگم خب نمیخواست این کارو بکنه، نمیخواد این کارو بکنه. دقیقاًم وقتی که حالا میگه بهش پیشنهاد میدن که به مگوناگل بگه، ولی خب به قول هری از دست اون که خیلی کاری بر نمیاد، بعد میگن خب به دامبلدور بگو. اینجا دوباره اون ناراحتی هری از دامبلدور میاد بالا. یعنی من چقدر اینو تکرار کردم توی این چند اپیزود که هری جواب جالب میده، میگه نمیگم چون اصلا تو چند ماه گذشته تو با هم حرفم نزده، و فکر می‌کنم مشخص باشه که به نظر من حق داره که واقعا حالا این همه دامبلدور دایورت کرده هری رو، به زیر بارم هری دامبلدور رو
کی اینجا ضرر
میکنه الان که به ضرر خودش
آره ولی به هر حال
من از ایدیتور محترم خواهش میکنم که گیف حبیب لیسانس رو اینجا بذاری کنار سحر که کی ضرر
میکنه
ولی کارش عجیبه دیگه. به نظر من این که فکر میکنه اگه مثلا اعتراض کنه یا گزارش بده باعث میشه که نشونه ضعفی برای خودش تعبیر بشه، چرا تو ضعف داره اصلا؟ یکی داره یه کار غیر قانونی باید انجام میده، داره شکنجت میکنه،
احساس باید... کنی کاری از دستت بر نمیاد.
نه. کاری از دست خودش نمیگم، باید بره گزارش بده. همش تو فکرش اینه که میگه نمیخوام اون فکر کنه که مثلا اون برنده شده، اون به من غالب شده.
جزء بحث شخصیت حقیقه توی این کتاب، این چیزی که امید داره میگه درست هم داره میگه، بحث شخصیت حقیقه. حقیقه اینجا هنوز اون قد بودن و غرورش رو کنار نذاشته.
آره میگم کلش داختر
از دقیقاً نمیخواد مثلا نشون بده که من آدم ضعیفیم، مثلا منم میتونم ضعفی داشته باشم، منم میتونم درد بکشم. دقیقا همینه دیگه. دقیقا هم ببین میگم بحث شخصیت هری توی این کتابه، ما به مرور این چیزها رو باید یاد بگیریم دیگه که آقا ربطی نداره اگه یکی داره تو رو آزار میده، اصلا ربطی نداره که تو آدم ضعیفی هستی یا نیستی، آدم قوی هستی، تو باید اعتراضتو بکنی،
باید گزارش بدی.
دقیقا تو... اگه ما بخوایم به قانون و چی میگن اون مقررات یک جایی پایبند باشیم، باید گزارش کنیم دیگه، آقا این آدم داره منو آزار میده، داره تخلف میکنه دیگه، این داره این کارو با من میکنه، شما در جریان آیا این کار درسته؟ اعتراض تو باید بکنیم. من تا میگم هری اینجا هنوز هم قد و اون غروره رو داره، هم یه خودم هم کلش داره، هم حالش خوب نیست، میدونی خیلی چیزا دست به دست هم داده و جز شخصیت پردازی هریه تو این کتاب.
آره حرفی که در آخر فصل هم هری میزنه اونم قابل توجه دیگه، وقتی که امبریج دست هری رو میگیره و زخم هری تیر میکشه، وقتی هرمیونی میفهمه میگه آه این برای دامبلدور مهمه، اینو بگو، میگه آره مثل این که دامبلدور زخم من بیشتر از خودم براش مهمه.
خب ببین میگم دیگه، یعنی خود قبلترم گفتم این آدم فوق‌العاده حساس شده دیگه، فکر میکنه همه به خاطر یک سری چیزا دنبالشن، یعنی یه جاهای حتی اول فصل با هرمیونی بحث اینه که حرف دامبلدور رو باور نکردن، حرف هری رو باور نکردن، هری فکر میکنه هرمیونی هم باور نکرده، میگه بابا به خدا ما با جون مادر بابا
خفه شو
در بیارم، تو همش داری پاچه ما رو میگیری بابا، ولمون کن دیگه، چه مرگته، ما سمت توییم. ولی این آدم حساس شده.
ولی غیر از اونم ببین، غیر از اونم من اینو واقعا یکم بهش حق میدم که این رفتار رو با دامبلدور بکنه، یعنی که درسته شخصیت پردازیش، درسته سنش فلان اینا، ولی منم جای دامبل جای هری بودم توی این
چی شو؟ تو میکروفون صحبت کن.
منم جای هری بودم مثلا با این سنم، با این شرایطی که الان دارم، شاید رفتار مشابهی انجام میدادم دیگه، حوصله نداشتم که وقتی که چند بار تلاش میکنم، بخصوص توی اون جلسه دادرسی که دامبلدور اومد، درسته اومد دفاع کرد، اگه دامبلدور نمی اومد من محکوم میشدم، ولی یه سلام نکرد، همینجوری گذاشت رفت.
آقا اصلا دامبلدور رو فراموش کن، بره به مگانگی
گفت. ما در مورد دو تا موضوع مختلف داریم.
اصلا دامبلدور نداره قضیه.
آره دقیقاً.
بعد ما هری رو قضاوت نمی‌کنیم که، ما نمیگیم که هری رو قضاوت نمی‌کنیم، ما داریم تحلیل می‌کنیم. میگیم آقا هری مثلا اگه این کارو نمی‌کنه اینه دلیلش، اینه.
منم به واسطه تصمیم شخصیم دارم، یعنی دارم میگم من خودم این کارو می‌کنم. آره برداشت شخصیمو دارم میگم. میگم من باشم این کارو می‌کنم در راستای اینکه تحلیل کنم شخصیت آره هری رو دیگه، خب وگرنه من که تو موقعیت
میدونم. خب نه دیگه، من میگم که آقا دامبلدور تو بذار کنار، مگاناگل که هست، بعد به مگاناگل بگه، مگاناگل به دامبلدور نمیگه، میشه امکان داره؟
اصلا میگم اصلا مگاناگل هم نه اسپراوت بگه. آره بابا اصلا بس آدمش نیستش. آره بسش اینه که این احساس ضعف میکنه،
مطلع کنی. آره رفتار دلیلش اینه که اون بحث غرور و ضعف و فلان و اینات، ولی بحث مخاطبش اصلا میتونه هر کسی باشه. بابا تو حتی به اسنیک برو بگو.
آره
میگه ببینم اینو
ببینم اینو میگی
خب میگه گو خوردی دروغ گفتی که اینجوری شده
پسرم گوخوری اضافه نکن که این بلاها سرت نه
حتما یه کاری کردی که این کارو کردن باهات
آره حتما یه کاری کردی آره
این میره لینک خریدش هم از آمبریج میگیره
آره چی چیز خوب
آمبریج اینجوری لینک خریدیم
بله
خب حالا مسئله بعدی که خب تو این فصل خیلی بولد بود همین بحث کویدیچ بود که خب یه تا یه جایی رون داشت مخفیانه تمرین میکرد برای این که
ما اول فکرم دوست دختر پیدا کرده
آره شبایم آخه راشه نمیدن که
من اینجا تو دفترچم نوشتم یواشکی های رون
چرا خوابگاه
محبته
آره دیگه گفت هوا بیرون بارونه
آره زمین گفتش آره حوث پیاده روی کرده
بیرون زمین کویی
حالا روز آخر یا نمیدونم روز جمعه روز آخر که نمیشه روز جمعه ای که رفت چون 4 روز رفت دیگه بعد 7 روز بره مجازات درسته
7 روز مونتا
تا آخر هفته میره
دیگه
فکر کنم شنبه آخر روز مجازاتشه
شنبه آخر جمعه... روز مجازاتشه تا آخر هفته یه هفته نبوده تا آخر هفته بوده
خب این جمعه که به هر حال رفته بود اونجا هری که مجازاتش انجام بده یه جوری نشست که بتونه تمرین هم ببینه ولی ببخشید ولی خب خیلی چیزی هم متوجه نشد و بعد از این که میاد تو سالن عمومی که با بچه‌ها در مورد اون بحث همون زخمش که تیر کشیده صحبت کنه میفهمه که رون دروازه‌بان گریفیندور شده البته که خیلی سریع آنجلینا میاد به هری میگه که این خیلی هم خوب نبوده ولی چون ویزلی بوده ما انتخابش کردیم چون بقیه ویزلی ها به هر حال مثلا توی
بازیکن‌های خوبی بودن
استعدادی داشتن ما هم گفتیم احتمالا اینم با تمرین به یه جایی میرسه
هم این و هم این که هم این بود و هم این که اون دو نفر دیگه خودشون گزینه های برنامه‌های جانبی خوبی نبودن
آره دیگه
گزینه های شخمی بودن
بازشون خوب بوده رفتارشون بد بود
نه دیگه گفتش یکیشون که گفتش اگه اون یه کلاب دیگه بوده آره. گفته اگه اونجا منو بخواد میرم نمیام کویدیش دیگه اینا مجبور شدن رونو انتخاب کنن
یکم نق زیاد میزنه
اون یکی هم نق زیاد میزنه همونیه که سال بعدم میادش دیگه اسمش نمیدونم چی بودش سال بعدم میاد تست میده
هرچی که به هر حال حال هری خرابه واقعا حال رونو خریدارم
حالش خوبه
حالش خوبه و خیلی خوبه دیگه آدم خوشحال میشه از این بابت چون میدونیم که چقدر رسیدن به این جایگاه حالا علارغم گندایی که در ادامه میزنه هرچند آخرش خوبه ولی میدونیم که چقدر براش با ارزش رسیدن به این جایگاه و خوشحال کننده است
ببین این اتفاق و بررسی این که رون توی کویدی چه اتفاقاتی واسهش حالا چه تو این کتاب چه توی کتاب بعدی میفته خیلی مهمه و به نظر من بخشی از اون شخصیت پردازی و زندگیه که رون ویزلی تا حالا تا 16-17 سالگی میکنه این که همیشه اذیت میشده سرخورده بوده یه فشار روانی زیادی روش بوده همیشه به خاطر اینکه چند نفر آدم موفق قبل از خودش توی خانواده بودند و این یه جورایی حس میکرده که نباید از اونا چیزی کمتر داشته باشه روی کردش یعنی این مدلی بوده ها بعد از سمت دیگه همیشه در کنار هری بوده تو کانون توجه قرار نمیگرفته کسی نمیدیدتش از طرف دیگه دوباره بچه‌ای بوده که بعد از خودش آرزوی پدر و مادرش برآورده شده و یه دختر به دنیا اومده که خب این خیلی فشار زیادتری رو بهش وارد میکنه خیلی چیزا این وسط تأثیر داشته که رون یه مقدار این اتفاقات براش افتاده و متاسفانه اون اعتماد به نفس لازم رو نداره هرچند که خب خیلی ها سعی میکنن که این اتفاق یعنی دوستاش دیگه دوستاش و حتی فرد و جورج که این همه هم اذیتش میکنن سعی میکنن لاقل تو کویدیچ اون اعتماد به نفس آره اون اعتماد به نفس رو بهش تزریق کنن ولی میگم همه اینا جز اون بحث شخصیت پردازی رون تو تمام این سالها هست، نه صرفاً همین این یک کتاب.
آره. و اینکه این جلسات مجازات هری با دلوروس 3 تا بوده کلن،
3 جلسه رفت.
آره گفته تا آخر هفته بیا، نه کل هفته.
نه یه هفته یه کامل، گفته تا آخر هفته.
شنبه شنبه هم که تعطیله، یعنی روزای کاری بره مجازات کنه باز. اینم جای شکرش
آخر هفته ها میومده جای دیگه دلوروس.
بله. خب اون چند ساعتی هم که اونجا بوده، همین 3 روز خودش خیلی بوده دیگه. آه.
حالا
3 تا 7 ساعت هم رو در نظر بگیریم.
ولی در مورد رون که میگی، حالا من اینو در آخر کتاب دوست دارم بگم، ولی الان اینجام دوست دارم بگم، اونجام اشاره میکنم. ببین این که میگم خیلی برای رون خوشحالم، خب مثلا آخر کتاب که میبینیم رون تونست باعث بشه که اینا قهرمان جام کویدیچ بشن، خب میدونیم که رون بزرگترین آرزوش که تو آینه وزرا میدید،
بله،
همچین چیزی بود. مقایسه میکنیم با بزرگترین آرزوی هری که مثلا خانواده داشتنه، که هیچ وقت بهش نمیرسه، اون خانواده رو بهش نمیرسه، و وقتی رون به این میرسه، اینجا ارزش اون چیزه رو یعنی میتونیم درک کنیم دیگه.
خیلی البته هری هم میرسه.
خب نه به اون به خانواده، یعنی اون خانواده ای که
همیشه آره. یتیم میمونه،
ولی تو موقعیت مختلف هم خواستهاشون عوض شده دیگه. امسال احتمالاً هری اگه نگاه میکرد خودش رو چور میدید.
بابا چقدر رابطه بابا سریوس که هستش، بلکه شما تو آینه ببینه نیابتی بود رابطه اینو چور.
نه حالا این چیزی که گفتی و من چرا گفتم بهش میرسه، یک بار این تجربه رو میکنه، هرچند به صورت غیر مادی دیگه.
توی
جنگل ممنوع وقتی که سنگ رزرکشن استون دستشه و میگردونه، خب میان دیگه، خانواده پاتر میان، لوپین میان.
خب اونجوری حساب کنه تو چهارم
خیلی کم،
تو چهار خب کل خانواده پاتر نیستن دیگه، اونجا کل خانواده پاتر تو سایه هستن. آره، حالا لیلیو جیمز که جلو هستن، بقیهشون هم تو سایه، یعنی تقریبا مشابه همون تصویری
اون
که
ترانسپرنت بودن یکی.
آه، یعنی.
این نیمه ترانسپرنت مثلا این 75% اون 50% آره. حالا یه چیزی هم دیشب گفتم در موردش صحبت.
آره اول بذارین همین اینو بگم بعد برم سراغ بحثای دیگه. این کلاهایی هم که اینجا خانم گرینجر هرمانی داره درست میکنه و میبینیم که میان برمیدارن و که میدونیم همه رو
دابی
برمیداره و نمیدونم چه اتفاقیه که دابی میاد پیششی، میبینم 50 تا کلا گذاشته رو سرش، چیده رفته رو بالا و اونجا کاخ آرزوهای هرمانی خراب میشه. این پیش خوش فکر میکرده که همه رو جنهای مختلف دارن برمیدارن، ولی بعد میفهمه که رفتارش کاری کرده که دهن دابی بدبخت سرویس شه. کلا اتاق عمومی گریفیندور رو هیچ کس نمیاد سمتش به خاطر همین کلاها و کل کار اون قسمت از قلعه افتاده گردن دابی، یعنی باز دوباره یک مسیر اشتباه درد سرساز.
حالا من میخواستم یه عذرخواهی کنم که من 3 تا عکس آماده کرده بودم یادم رفت وسط اجرا بهش اشاره کنم.
حالا میتونیم پشت سر هم
هر سه تاش در مورد آمبریجه. حالا اگه صحبت در مورد آمبریج داری،
آره من در مورد آمبریج آره صحبت میتونیم
دارم. حالا نهایت روی تصویر موقع ادیت میذاره.
آره
آره مشکلی نداره، ولی
اگه در مورد اتاقش هم صحبت نکردیم.
آره همون من اصلا اینجا نوشتم این دفتر آمبریج و چون دیدم اینا در بقیش صحبت نشده،
عکس یک در دفتر آمبریج
چقدر ترسناکه توی تصویر سازه جیم کری.
خود آمبریج که حالا نمیدونم داریم میبینیم، خود آمبریجش خیلی ترسناکه، یعنی نسخه یه جورایی
شبیه عمه مارج کوتاه.
نه من میخواستم چیزو بگم،
شبیه عمه مارج.
من میخواستم چیزو بگم، خود ورنون رو بگم، یه جورایی اصلا انگار
خب ورژن مؤنث ورنون میشه عمه مارج.
همون اتفاقات خوبی واسه ورنون نیفتاده باشه که بابا مثلا نمیدونم هری بادش کرده باشه بعد افتاده باشه زیر دست یه گریمور
خال درآورده باشه
ناشی. آره یعنی اون تصورات جادوگرای قرون وسطایی که خال و مو
آره
و فلان،
آره فقط یه دماغ دراز کم داشته.
آره باقی کلا. ولی خب دفترش این کثیف بودنه با اون صورتیه، میدونی خود رولینگ هم توی همون داستانه که آمبریج به این موضوع اشاره کرده که مثل که یه همکار داشته، همینجوری فوق‌العاده آدم کریه المنظر و اصلا این
هرس درار بوده. آره. و خودم گفته بدون دلیل ازش هرس.
آره خیلی
دعوت می‌کنم عکس دو رو ببینید.
آره خیلی لج درار بوده و این همه چیزش صورتی بوده و آمبریج رو روی اون اقتباس کرده خود خانم رولینگ و چند تا چیز دیگه هم این وسط اثرگذار بوده. حالا مفصل داستانش رو میتونیم بریم بخونیم، ولی میخواستم یک در مورد این موضوع صحبت کنم. دو، یکم قبلتر هم اوایل اپیزود گفتم که دائم هر این روزا سردرد داره، هم سرش درد میکنه هم جای زخمش موقع درد میگیره، که خب چون ولموت برگشته احساس میکنه که باید دیگه به این دردها عادت کنه، در صورتی که خب ما بعدن آخر کتاب میفهمیم که دلیلش چه چیزهایی هستش. اینجا هم که آمبریج دست هری رو میگیره و میگه بذار ببینم، نگاه میکنه، هری میگه احساس کردم که جای زخمم که درد گرفت هیچ، یک درد شدیدی هم توی دلم احساس کردم، که اینجا اولین فکری که به ذهنش میادش اینه که مثلا
مثل کویرل شده،
آره نکنه که مثلا اینم یک سرسری با ولدموت و مکرون و اینا داره، و با توجه به رفتارهایی هم که ما داریم از وزارت سحر و جادو میبینیم خب عجیب غریب نیست فکری که هری میکنه. ولی خب جوابش این نیست، نه به هیچ عنوان، چون میپرسه، فکر میکنم نمیدونم از
هرمیونی میپرسه،
از هرمیونی و یکی دیگه از محفلی ها هم میپرسه این
تو
این
فصل
هرمیونی فصل بعده از سیریوس میپرسه، سیریوس هم میگه
آدم عوضی هست ولی مرگ خوار.
آره دقیقاً همون ماجرا، میگه این خیلی فلان هستش ولی مرگ خوار نیستش، که دلیلش رو ما میفهمیم دیگه، ما فصل بعد دلیل این دل درد و سردرد هری رو میفهمیم، این استرجس پادمور بدبخت رو که ایمپریو کردن تلسم فرمان روش اجرا کردن که بفرستنش توی سازمان اسرار که حالا اون اسلحه رو برشون بیاره، دستگیر میشه و اون حالت اونجا خود ولدمورت ناظر بوده. یعنی این دل دردی که هری دوچارش میشه، این پیچشی که میگه
دلشوره،
نه اصلا میگه توی دلش انگار یک پیچش فجیحی رو حس میکنه، که حالا توی فیلمم اصلا آقای همین کارگردانه دیوید چی بود
yes.
آره به صورت یه میدونی انگار یه شیلنگو داری میتابونی، انگار یه
اسهالتور دیگه.
آره
خواستم بگم دل پیچه آقا،
نه دل پیچه میدونی انگار که یه لاستیکو میگیری میپیچونی، اصلا افکت هم همونجوری انداخته. اونجایی که تو وزارت سحر و جادو ولدموت میره تو تن هری، این درده مختص زمانیه که اون کانکشن احساسی بین هری و ولدموت قشنگ نزدیک به هم دیگه شده. و خب ما این دل درد رو بعدن هم میبینیم دیگه. اینجا اون چون ولدموت اینجا شکست خورده توی قضیه سرجس پادمور، همون لحظه حالا شانسی این قورباغه بد ترکیبم دست هری رو میگیره و این احساسات به وجود میاد. صرفا خواستم این توضیح رو بدم که این درده ماجراش اونه.
نه اگر احساساتشون انقدر به هم لینکه، تو همین روزام هست دیگه تقریبا، یعنی تا قبل از سال هفتمه که با بلاتریکس این ولدمورت بله هری چی احساس میکنه اون لحظه به نظر
خواهی اون یارو ژاپنیه چی بود؟
احتمالا رویای شیست میبینه. آقا سوال پیش میاد بالاخره،
نمیدونم.
ببین یه چیزی تو
نمیدونم، البته خب به هر حال البته بعید میدونم
نه دیگه، خب اونم
چیزی هیجان زده بشه.
چرا دیگه
حداقل گرمش که میشه هری.
آقا دیگه ترموستاتش رو هم نیست.
در مورد کویرل که گفتی، هری تا موقعی که خواب آقای ویزلی رو نمیبینه این حس رو نمیکنه، که بعدم جینی بهش میگه نداداش از این خبران نیست، پس الان حس نمیکنه که مثل کویرل شده.
چرا دیگه الان حس میکنه دیگه خودش
میگه؟
آره نمیگه، میگه نه اون موقع چون اون جسم نداشته الان جسم داره،
هرچند
که مثلا این بحث دارم ولی الان جاش نیست.
نه اصلا این بحث تسخیر رو اینجا مطرح میکنه هری، که نکنه.
آخه من فکرم اونقی به باور رسید که خواب آقای ویزلی رو دید که بعد جینی بهش گفتش نه از این خبران نیست.
اونجا چیز دیگه ای داره، بحث سر چیز دیگه ای. اون اینم هست دا بحث، منتها بحثش چیز دیگه ای. اونجا خودشو داره میگه، میگه چون من توی اون ماره بودم.
آره،
توی خواب
دقیقا برعکسش میشه.
آره.
آها
اونجا خودش رو داره همینه. میگه اینجا فکر میکنه،
من فکر کردم منظورت اینجا اینه که هری دوباره چیز شده.
اینجا فکر میکنه آمبریج مثل کویرل شده، اونجا خودش رو فکر میکنه. آره. که بعد این چیزا نیستش، که حالا با کمک جینی به این ماجرا یه خود، یعنی اعتمادش به خودش بیشتر میشه. ولی خب به هر حال این ماجرا دلیلش زیاده و ولدمورت از این ماجرا خبر نداره دیگه، که وقتی با خبر میشه از این موضوع که
کریچر،
نه اصلا اون که هیچی، وقتی از این ماجرا خبردار میشه ولدمورت، اون تصویر دستگیری سیریوس رو به هری القا میکنه.
آره. آره.
که منجر به همون جنگ وزارت سازمان اسرار میشه.
حالا من میخواستم که همین حالا عکس اون قلم پر رو هم ببینید، عکس شماره 3 که جا مونده بود.
من یه چیزی میخواستم فقط بگم، اون امتحان سطح عالی جادوگری که به طرز جالبی میشه نیوت، NEWT، مخفف نسلی اگزاستینگ ویزاردینگ تست، خیلی بامزه است لغتش، یعنی امتحانای جادوگری بسیار خسته کننده. آره.
جالب.
خدافظ.
آره ما یه ساعت اینجا شیم روزه میخونیم، خدافظ.
آره ولی خب به هر حال با تشکر از همه اون آدما، و ولی الان اسم آهنگسازمون رو میدونیم، میتونم از متین آبان عزیز تشکر کنم.
بله کمال تعجب، آره پسر نیستن، دستش درد نکنه. آخه نه من فکر کنم پسر.
آره حالا توضیح میدین.
آره
از راویای مختلفمون، از همه ممنونیم، از شما مرسی، خدافظ.
آره و اینکه منم میخواستم بگم که این آخرین اپیزودمون تو سال 1402، علیرغم اشتباهی که دو سه تا اپیزود پیش کردیم، امیدوارم که سال خوبی داشته باشین توی سال 1403، امیدوارم سال خوبی باشه برامون.
آره من با ساعتون چیزی امیدوار نیستم، آرزو هم نمی کنم
با توجه اتفاقاتی آره. که توی همین دو سه روز گذشته تو مملکت داره آره. میفته، حتما سال خوبی خواهیم آره. داشت،
چون مثل این که برعکس عمل میکنه، یه بار هم امتحان کنیم واسه کسی چیزی آرزو نکنیم. آه. ولی مرسی که این یک سال همراه ما بودین، ما از اولین روز سال 1402 تو همین مجموعه در کنارتون بودیم، فرض و نشیب زیادی داشتیم، بالا پایین زیاد شدیم، خیلی سختی ها رو این برمور کردیم، ولی خب لوموس دیگه حال میده اینکه شما کنارمون هستین، این که ما میایم میشینیم حرف میزنیم، کلی لذت بخش. مرسی که این یه سال کنارمون بودین، امیدوارم که سال بعدم کنارمون باشید.
آره و امسال سر سال تحویل اپیزود نداریم دوستان.
آره نه دیگه،
سر وقتش
اپیزود. آره سر وقتش میادش، عیده ما هم یه خورده
سال تحویلمون رو بگذاریم.
آره
امید پاشو دی.
آره امید داره میره، من تا امید نرفت جلو دوربین، چون بخواد بره جلو دوربین منم رد میشه، اینو ببندم. اگه خارج از ایران هستید میتونید از دکمه سوپر تانکس لوموس استفاده کنید، میتونید از دکمه سوپر تانکس یوتیوب استفاده کنید. اگه داخل ایران هستید توی شونات یا دیسکریپشن لینکش هستش، اگه دوست داشتین از ما حمایت مالی کنید، ما به واسطه حمایت های مالی و کلن حمایت هایی که شما انجام دادین کیفیتمون به این جنبه رسیده و میتونیم بیایم با این تجهیزات و با این کیفیت در کنار شما باشیم. مرسی و امیدوارم که سال خوبی داشته باشید و خدافظ.
آخرم آرزو کرد خدافظ.
آره. Knocks.